بال خودمون میچرخن و انتخاب میکنن و میخوان سفارش بدن، همیشه دغدغه بوده. من امروز قرار هستش که از پدرها و مادرها در مورد همین خریدهای هیجانی سوال بپرسم، هم در مورد خودشون و هم در مورد فرزندانشون. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
زنده باشین. اول برامون بگین چند تا گل دختر گل پسر دارین؟
من 3 تا دختر دارم.
برامون بگید که مخصوصا موقعی که خریدهای هیجانی دارن چجوری مدیریتشون میکنی؟
سعی میکنم قانعشون کنم اول، بعد بهشون بگم حالا یه چند روزی مهلت بده، یه چند روزی صبر کن، شاید بیرون دیدیم همون وسیله که دوستایی رو شاید بیرون دیدیم با همدیگه رفتیم خریدیم، شاید بهتر از اون، مفیدتر از اون.
خب اون موقعی که فکر میکنید که خب دیگه نه باید خریده بشه، ترجیح میدین که مجازی خریده بشه یا حضوری؟
معمولا به بچه ها میگم حضوری بهتره، شاید مثلا اون چیزی هم که دوست داشته باشن بریم همون حضوری، یه چیز بهتر از اون براشون پیش بیاد بگیرن بچه ها.
درسته. و یکی هم این که اون لذت خرید دست جمعی خانوادگی و حضوری یه چیز دیگه است. کلاهبرداری هایی که توی فضای مجازی برای خرید و اینها میشه، یه موقعی خدا نکرده خودتون تجربه کردین یا از اطرافیان شنیده باشین؟
بله من شنیدم.
چطور آگاهشون کردین؟ این آگاهی رو خودتون چطور کسب کردین که بخواین حالا به بچه ها منتقل کنین؟
از سایت های مطمئن گفتم بهشون خرید کنن، پرداخت های امن و حواسشون باشه.
بسیار عالی، متشکرم از ذاتون. خدا
خواهش میکنم. خیلی ممنون، لطف کردین. زنده باشین، روز خوبی داشته باشین.
خب در ادامه گزارشم میخوام برم ببینم کسبه چطور از امکانات فضای مجازی برای رونق کسب و کارشون استفاده میکنن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز.
خدا قوت. خودتون اهل خرید توی فضای مجازی هستین یا نه؟
من بله، حتی خودم خرید حضوری از همه چی بیشتر ترجیح میدم، چون همون چیزی که نیازه تر رو برمیداری، همون به قول شما خرید هیجانی نمی کنی، و اون چیزی که میری مثلا تو میخوای کفش بخری میری خرید مجازی کنی اون به پات نمیشه، ولی حضوری راحت میتونی پا بزنی. من خودم همیشه خرید حضوری رو ترجیح دادم، ولی خب مجازی هم نمیبینیم. امروز خیلی از کسب و کارا با همین روش میلیاردر یا میلیونر شدن، حتی اصلا کلا خرید حضوری رو گذاشتن کنار و فقط مجازی فروش میکنن و خیلی هم کارشون گرفته خدا رو شکر.
یکی از مزایای فضای مجازی، چون همیشه هم که بد نیستش دیگه، به قول فرمایش شما مخصوصا توی کسب و کار هر چیزی رو وقتی که درست ازش استفاده بکنیم 100% میتونه بهمون کمک بکنه.
مزایاش همین خرید مثلا قسطی اونایی که مثلا سر ماه تسویه میکنه، یا مثلا میذاره ماهانه یه بخشی از پولو بدی، مثلا یه خرید 2 میلیونی شما ماهانه 500 تومان میتونید ماهانه یه بخشی از پولو شما پرداخت کنید. و اینکه یه سری ها وقت نمیکنن واسه یه سری چیزا تا مغازه برن، مثلا خرید سوپرمارکتی شما میتونید تا سوپرمارکت سر کوچک بیاید، ولی یه سری مثلا من خودم مکملای ورزشی یه سری اکسسوریایی که خواسته میبینی اینا رو شما وقت نمیکنی بری بازارو بگردی جارو کنی زیر رو کنی، شاید یه روز کامل تو بگیره. اما گوشی دستت خیلی راحت تو 10 دقیقه همه رو ورق میزنی نگاه میکنی خوشت اومد. و اونای همیشه موفق تر بودن که مرجو هم داشتن به سر اسمشون، اونی که مرجو داره به نظر من خیلی موفق تره.
توی خریدهای فضای مجازی به چه چیزهایی، به چه نکته هایی باید دقت بکنیم که شامل کلاهبرداری نشه؟
یکی این که از سایت ها و مغازه‌های معتبر حتما خرید بکنیم، کسی که حتما سایت زده باشه، اون IR جمهوری اسلامی براش خورده باشه، قشنگ سایت رسمی داشته باشه، همینجوری شما آره پرداختای امن باشه، شما میری دایرکت میدی به طرف مقابل میگی اینو داری، اونم میگه بله، پولو براش ارسال میکنی و دیگه اصلا معلوم نیست برات بفرسته نفرسته. خیلی وقتا شده اینجوری کلاهبرداری کردن، پلیس فتا اونو میتونه بازرسی راهگیری کنه، بازرسی کنه، کلاهبرداری خدای نکردن انجام دادن شما راحت‌تر میتونید شکایت کنید.
خب حالا برسیم به کسب و کار خودتون. اول برامون بگید، چون من که دارم میبینم ولی شنونده‌هامون نمیبینن، کسب و کارتون رو معرفی کنیم.
ما سوپرمارکت داریم.
خب از بحث فضای مجازی، حالا اپ‌هایی که وجود داره تا حالا استفاده کردین رونق کسب و کارتون رو توی اون حوزه هم بسنجین؟
من خودم نه، ولی خب حتما به سرم افتاده، چند تا ایده هم دارم، حالا اگه دوست داشته باشید میتونم براتون توضیح بدم. من خیلی دوست دارم مثلا از مشتری‌ها تاریخ تولدشون رو بپرسم، روزهای تولدشون خودم بهشون اسمس بدم که اگه امروز از ما خرید کنید شامل هدیه میشید، شامل تخفیف ویژه میشید. به نظر من این خیلی خوبه، این
خیلی خودشه گشتی باه تبلیغیه،
جالبی میشه. یا همون خرید قسطی و کسایی که مثلا ما اعتماد داریم میتونیم براشون حتی قسطی بفرستیم که اگه مثلا یه حدودی آخر ماه طرف الان شرایط پرداختشو نداره، موقعی که شرایط پرداختشو دارن برام پرداخت کنن. اگه طرف به قول معروف مثلا اعتبار زیادی داشته باشه، خرید زیادی داشته باشه، حتما اینا رو براش فعال میکنیم.
ان شاءالله که موفق باشین، کسب و کارتون پر روزی باشه. متشکرم وقت گذاشتین.
منم آرزوی سلامتی دارم برای همه استانهایی که تحت حمله دشمن قرار گرفتن، ان شاءالله که همیشه سلامت و پایدار باشه.
ان شاءالله آرزوی همه ما همین هست، با آرزوی سلامتی برای همه هموطنانمون و سربلندی ایران عزیزمون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از بانو نجفعلی به خاطر ارسال این گزارش و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیزم، جناب آقای محمد نوید مددی، کارشناس ارشد کسب و کار MBA و کارشناس حوزه شبکه‌های کامپیوتری و ارزهای رمزنگاری شده همراه ما هستند. راجع به تربیت مالی در عصر خریدهای برخط صحبت می‌کنیم. 3094 برای شماست و 22652465. اگر پرسشی در این زمینه، تربیت مالی در عصر خریدهای برخط دارید، حتما مطرح بفرمایید. و اینکه از شما خواستم بگید تا حالا شده فقط به خاطر یک تبلیغ یا تخفیف اینترنتی چیزی رو بخرید که بعدا متوجه بشید چندان نیازی هم بهش نداشتید؟ 3094 برای شماست. آقای مددی، الان عزیزی با شماره 912-1541 پیام کوتاه ارسال کردن، گفتن یه سری برنامه‌ها وجود داره برای مدیریت مالی، شما از چه سنینی پیشنهاد میکنید که از این برنامه‌ها استفاده بشه و اینکه اصلا تأثیر خواهد داشت برای جلوگیری از خریدهای هیجانی یا خیر؟
بله، سوال جالب و خوبی بود. من یه عادتی خیلی وقت دارم و یکی از دلایلی که گوشی موبایلم رو به اندرویدی تبدیل کردم یک نرم افزار مالی بود.
بله.
که این نرم افزار مالی، حالا نمیتونیم بگیم اسمشو تبلیغ میشه، نمیتونم بگیم یا نگیمشو، این یکی از خصوصیتی که داشت، هر پیامکی که به عنوان SMS وارد گوشی من میشد که مدل هزینه بود شناسایی میکرد و بعدش به من اعلام میکرد که این بابت چی بوده. من عادت کردم تمام هزینه هامو ثبت کردم.
چه جالب،
خیلی نرم افزار خوبیه، پیشنهاد بدم همه دوستانم استفاده بکنن، چون خیلی تو بودجه بندی و کنترل هزینه ها خیلی میتونه چیز بکنه، کمک بکنه.
بله.
بعدش عادت کردم کارهای خودم رو بودجه بندی کنم. تو اقتصاد ما یه تعریفی داریم، میگیم انسان موجودی است با انتظارات نامحدود، ولی در واقع با خواسته های نامحدود ولی توانایی محدود. خب این یکی از تعریف اصلی اقتصاد هستش. من هم یک توانایی مالی بسیار محدودی دارم، ولی خواسته های خودم و خانوادم نامحدود هستن. پس من باید یه کاری بتونم بکنم، یه مدیریتی باید بتونم توش انجام بدم.
بله.
دو بحث قبلیمون بحث این بود که چالش بین این که به فرزندانمون، نوجوانانمون بتونیم تمیز بدیم بین خواسته و نیاز، دنبال روش بودیم. یکی از روش هایی که من خودم استفاده کردم شفافیت بوده. میام میگم ببینید بچه ها، این ماه من انقدر درآمد داشتم، انقدرش که قسط و وامه، انقدرش که اجاره خونه است، انقدر میمونه بابت این چیزی که واسه همون مونده، این میزانش بابت مایحتاج خونه است، گوشت، مرغ، برنج و غیره، انقدر دیگهش مونده که بین ما چهارتا تقسیم میشه. خب حالا این تقسیم شدنه اصلا نباید مساوی باشه. چرا؟ من یه بچه 3 ساله دارم، خب اون نیازش یه عددیه، یه سری نیازهای خاص داره. یه بچه 7 ساله دارم، یه سری نیاز داره. یه بچه 14 ساله دارم، اون یه سری نیاز داره. خود من والد نیازهای دیگری دارم، من با ماشین دارم تردد میکنم، هزینه هایی دارم که اون بهم وارد میکنه. پس خود این اولین توجیه این که اگر شما اومدی همه این قسمتی که مونده رو تقسیم کردی به صورت مساوی، اولین اشتباهه. خب این نکته اول. نکته دوم، تقسیم بندی بر اساسیه که حالا به اصطلاح پدر خانواده یا اون مادر خونه، کسی که داره مدیریت مالی رو انجام میده، بتونه نیازها و خواسته ها رو با هم بالانس بکنه، به صورت تعادلی بر انجام بده.
بله.
مثلا من فرزندم الان لپتاپ میخواد، نیازشه، الان داره به دانشگاه نیاز داره که دیگه لپتاپ داشته باشه. خب ما باید بتونیم تو خانواده با هم دیگه شروع کنیم آقا این دو سه ماه انقدر از خواسته های همه کم میشه که نیاز اون یکی عضو خانواده برطرف بشه. خب و این میشه معنی خانواده، یا هم تیم هستیم، هم با هم تو سود هم زیان، هم تو شریک. خوشی هم تو ناخوشی باید با هم دیگه شریک باشیم. و جواب خوبی من تا حالا دیدم، کسایی که برایت کردم و خودم که برایت کردم خیلی خوب تونستیم جواب بگیریم.
چقدر خوب، قدری دقت و آگاهی میخواد
بیشتر. بله، قسمت آگاهی و تحلیل رو من خیلی روش تاکید دارم. انسان میگم موجود مقایسه گراست. من اگه نتونم ذهنم و آگاه نگه دارم نسبت به خواسته هام، نسبت به نیاز هام، فقط شروع میکنم مقایسه و خواستن، بعد این خواسته ها تأمین نمیشه، دچار ناراحتی، افسردگی و و و و این خواسته ها و نیاز ها با شرایط تطبیق داده نمیشه. خب ما الان تو شرایط خاصی هستیم، اگر تو کل دنیا چند تا کشور میگه تو این شرایط میتونم وجود داشته باشم، پس ما باید نیاز هامون رو هم حتی اولویت بندی بکنیم. این موضوعش با صرفه‌جویی فرق میکنه، این موضوعش با بحث سواد مالی باید حل بشه. اینجا ما اگه میگیم نیاز ها اولویت بندی بشه، منظورمون خساست نیستش، منظورمون این نیستش که
آگاهیست در دقیقاً نسبت به اطرافمون،
روی آگاهی داریم صحبت میکنیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. حالا راجع به شیوه برخورد والدین بفرمایید با بچه هایی که حالا تبلیغات اینترنتی رو مدام میبینند و درخواست های زیادی هم دارند، باید که خیلی سخت باشون برخورد کنند یا اینکه نه شیوه های دیگری هم هست؟
واقعا چالشه. ببینید خود ماها رفتارهای پدر مادرمون رو مثلا اونجاهایی که با ما چکشی و ضربتی برخورد کردن یادمون نمیاد سر چی بوده، شاید یادمون نمیاد مسئله چی بوده، شرایط اون روز چی بوده. شاید اون روز مثلا پدر من شرایط خواسته من را نداشته، خب ولی نوع برخورده تو ذهن ما مونده، قطعا نوع برخورد تو ذهن فرزند ما هم میمونه. پس به این نکته خیلی خیلی مهمه، اصلا با برخوردهای قهریه، برخوردهای چکشی و برخوردهای ضربتی و شارپ اصلا موافق نیستم. چرا؟ ببینید فرزند و نوجوان شما داره توسط شبکه‌های اجتماعی بمباران میشه، داره تو اجتماع بمباران میشه، خواسته ها همینجوری از در و دیوار داره میبیزه. خب بله. این که اون بچه نخواد غیر طبیعیه، پس این که یه چیزی میخواد طبیعیه. خب اگه چیزی خواست خوشحال باش. چرا خوشحال باش؟ بخواد این که تونسته باید پول ارتباطی برقرار کنه. خب حالا چالش بعدی سر اینه که من این خواسته رو چجوری باید برطرف بکنم. اول از همه میگم مدل بودجه بندی که صحبت کردیم، وقتی آگاه باشه، وقتی ببینه که شرایط این گونه هست، خب خود اون هم تعامل میکنه، ببینید دیگه مشخص میشه. ولی میگم یه سری پیش شرط ها داره، از کودکی باید یه سری چیزا آموزش داد. واسه اون دوستانی که فرزند کوچیک دارن بحث محدودیت تعداد رو پیشنهاد میکنم تا زیر 5 سال، 5 سال به بعد بحث های آموزش کمی رو بهشون پیشنهاد میدم، همون مثالش مثل سیب سلامت و خرید تغذیه و غیر و زالک، که این دوتا با همدیگه تکمیل میشه. یعنی فرزند خب طبیعتا این بچه همینجوری وقتی با اینها آموزش دیده تو بزرگسالی هم میتونه بهتر برخورد کنه. ولی الان یه چالشی پیش اومده، الان فرزند من فلان خواسته رو داره، من توانایی برخورد چگونه باید برخورد بکنم وقتی توانایی حتی برطرف کردن مثلا اون خواسته به اون مدل ندارم؟ من با بهترین مدلی که به ذهنم میرسه تعامل و واس کردن شرایط. ما تو فرهنگمون این داریم که مرد مثلا نباید مثلا ضعیف خودشو نشون بده. اتفاقا اگه من مسئله‌مو قایم بکنم از دید من ضعفه. من وقتی
واقعیت رو بگه، شفاف سازی کنه، الان اینقدر درآمدم، اینقدر خرج ماهمون بوده و الان من میتونم اینقدر هزینه.
دقیقاً.
و اگر اجازه بدی شاید برای ماهای بعد اتفاقات بهتر.
یه چاره بیاندیشیم. ببینم میتونم وامی بگیرم، ببینم میتونم یه کاری بکنم که این خواسته و این مشکل رو برطرف بکنیم. ولی وقتی من این وقت تعامل نکنم، ببین بالاخره پدر مادر تو چشم فرزند جایگاه بزرگی داره، خواسته هاشو اصلا وظیفه‌شه که خواسته های فرزند رو برطرف بکنه.
بله.
حالا اینجا این تعامله باید به وجود بیاد، بگه آقا به خاطر شرایط نمیتونم. خب بیا یه فکری بکنیم، ببین نظر تو چیه. بوده زمانی که مثلا فرزند من خواسته بریم رستوران، من پول نداشتم، اومدم گفتم ببین الان شرایطش نیستش، حتی نگفتم مثلا پول ندارم و گفتم شرایط نیستش، بیا امشب با هم دیگه نون پنیر بخوریم، یک کم بازی بکنیم، بس سر برج که پول دستم اومد با هم دیگه ببینیم. خب دیگه الان میدونه سر برج وقتی که میرسه، وقتی اصلا سر برج که نمیدونه اون تفلک کیه، خب میدونه که وقتی مثلا میرسه و میگه ای بابا حقوق گرفتی الان
واسه چه کاری کردی،
یعنی متوجه میشه. خب خیلی این اپلیکیشن ها کمک میکنه وقتی ما از سر حالا خستگی یا تنبلی یا هر چیزی بی‌حوصلگی مثلا اپلیکیشن سفارش غذا به دست بچه‌مون میدیم میگیم برو هر چی خواستی بگیر، خب این عادت رو خودمون داریم توش ایجاد میکنیم دیگه.
دمسته.
وقتی نمیتونیم هم باید
حواسمون رو جمع کنیم. آره دیگه، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که هیچ وقت هیچ پدر و مادری شرمنده بچه هاش نشه و هیچ پدری شرمندی خانوادهش نباشه. انشالله. همراه ما باشید اینجا چرتکه صدای پایتخت.
مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه.
چرتکه، مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چرت که بندازی.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه. درود بر شما همراهان عزیز، ازتون خواستم که از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 همراه ما باشید و بفرمایید تا حالا شده فقط به خاطر یک تبلیغ یا تخفیف اینترنتی چیزی رو بخرید که بعداً متوجه بشید چندان نیازی هم بهش نداشتید؟ فرمودن که بله، یه بار به خاطر تخفیف ویژه لباس خریدم ولی هنوز از اون استفاده نکردم. از این اتفاقات چقدر میافته؟
مثلا صنعت پوشاک.
آره دیگه، رنگ و لعاب اون لباس توی فضای مجازی و خب مانیتور خیلی متفاوت تره دیگه. بعد که میاد و میرسه به دستش میبینه اصلا نیازی هم نداشته، چرا این همه هزینه کرده و فایده
بعد یه اشتباهی که تو خرید آنلاین اتفاق میفته اینه که اون لباس رو شما دارید تو تن یک مانکن، تو تن یک فشن و یک آرتیست میبینی.
بله.
که اون
جذاب فقط
و تصور اشتباه اینجا اتفاق میفته که من هم بپوشم مثل اون خوشهیکل میشم، من هم اگر اون لباس تنم باشه اندامم شبیه اون میشه، در صورتی که من باید چیزی رو بگم که مناسب اندامم هستش.
دقیقا همینطوره. گفتن که آره، ما اصطلاحاتی رو هم به کار بردیم که برای فارسی هم میتونیم بگیم.
بله بله، من
منظورتون همون مد بود و
بله بله،
در واقع حالا یک هنرمند. آره
بله، هنر.
بسیار عالی، سعی کنیم فارسی در صحبت کنیم بهتر، اما کاریش هم نمیشه کرد واقعا. در دنیای امروز گاهی خیلی عامیانه و معمولی هم صحبت میکنی، خیلی از این الفاظ میاد و میره. گفتن که برای من پیش اومده که بعد از دیدن تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی سریع سفارش بدم و بعد پشیمون بشم.
بله طبیعیه، اون قانون 24 ساعت دقیقا خیلی کمکشون میکنه.
آره، توضیحاتی که آقای مدد دادن میتونه به شما بسیار کمک کنه. گفتن حالا قبل از هر خرید اینترنتی یه روز صبر میکنم، اگر بعد از 24 ساعت هنوز به اون نیاز داشتم خرید میکنم. این اتفاق خوبیه که آره، شما هم توضیح دادید راجع بهش و قطعا موفقیت های مالی بهتری رو هم در پی خواهد داشت. گفتن وقتی با فرزندم خرید اینترنتی میکنم ازش میپرسم این وسیله نیازته یا فقط دوستش داری، همین گفتگو خیلی کمک کرده.
خیلی خیلی خیلی.
آقای مددی هم به این مسائل اشاره کردن که بین نیاز و خواسته باید تفاوت‌های قائل شد که بسیار هم مهم است. گفتن سعی میکنم اگر همون کالا رو یک فروشگاه محلی با کیفیت مناسب داشته باشه از اونجا خرید کنم تا از کسب و کارهای محلی هم حمایت کنم. و بزرگوار دیگری هم گفتند دیگه فقط به خاطر برچسب تخفیف خرید نمی کنم، اول بررسی می کنم که اصلا به اون کالا احتیاج دارم یا خیر. آره خیلی ها به خاطر تخفیفاتی که هست این در واقع خریدها رو انجام میدن که امیدوارم اگر نیازشون هست برم به سمتش و تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیرن. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان عزیزی که با 30094 همراه ما بودید، هم برنامه رو شنیدید هم مشارکت فرمودید. اما جناب آقای مددی، ما وقت برنامه ما رو به پایانه و چقدر خوبه که راجع به کسب و کارهای محلی هم حالا خود دوستان هم اشاره کردن که بسیار مهمتر از کسب و کارهای اینترنتی است. اگه از اونها خرید کنی خب بهتره و میشه کمک شایانی هم به اون عزیزان کرد. سه توصیه کاربردی برای خانواده‌ها به نظرم بد نیست بفرمایید در زمینه خریدهای برخط، که چه توصیه‌هایی میتونن باشن برای زندگی بهتر مالی؟
دقیقاً توی بحث بودجه بندی ما یه قسمت داریم به اسم ارزش مالی.
بله.
خب این ارزش مالی هدف قابل اندازه‌گیری باید باشه. به عنوان مثال میگم این ارزش مالی از اون بودجه‌ای که من دارم میدم قطعا مثلا یه بحثی مثل سلامت بالاترین ارزش واسه خانواده من داره.
بله.
امنیت مالی خودش باید قسمت بالایی داشته باشه. هر طور شده باید هر ماه من سعی بکنم یه چیز کوچولویی رو به عنوان پشتوانه برای روز مبادا کنار بذارم.
بله.
خب میدونم تو این شرایط کار خیلی سختیه ولی خیلی مهمه. بحث مایحتاج بعد از سلامت جز خیلی نکته‌ای خیلی خیلی مهمیه که باید جز نیازهای اولیه برطرف بشه. دیگه بحثای دیگه مثل آموزش به خاطر شرایطی که هستش خب کم کم داره تحت شعاع قرار میگیره. میدونیم از ثبت خانوار داره کوچیک‌تر میشه سهمش. بله. یا سفرهایی که میتونستیم ببینیم.
بله.
این بودجه بندی خیلی خیلی مهمه. اون قانون مکس توی خرید کردن خیلی مهمه. و یه چیز خیلی مهمی هم که بخوام خدمت دوستان پیشنهاد بدم، خرید کردن از سایت ها و مبادی که رسمی هستند، دارای اینماد هستند، دارای جواز کسب هستند و غیره استفاده بکنن. من نمیگم اینستاگرام و غیره نها، ولی اولویتشون رو بذارن تو اگر از شبکه‌های اجتماعی دارن استفاده میکنن، اولویت رو به جای اینکه روی قیمت بذارن، اولویت رو بذارن که اون طریق پرداخت سلامت باشه. بله بله. طرف پیج اینستاگرام داره، سایت هم داره، خب این خیلی اولویتش بهتر میتونه باشه تا اونی که فقط یه پیج اینستاگرامی خالی داره.
آره، یکی از دوستان هفته گذشته میگفت 8 میلیون تومان خرید کرده، پول رو برخط پرداخت کرده، ولی نزدیک به 2 ماه بود که هنوز کالایی به دستش نرسیده. و جالب بود میگفت اون در واقع فضای مجازی همچنان فعالیت میکرد.
بله.
ولی دسترسی بهش نداره و کاری هم نمیشه کرد. امیدوارم آگاهانه تر خرید کنیم.
سامانه هایی هم اومده از طرف هم دادگستری هم پلیس فتا که میتونن شکایتشون رو اونجا هم مطرح بکنن و پیگیری بکنن.
بله، در فضای مجازی میتونن جستجو کنند و انشالله که برای هیچ کس پیش نیاد. یه دوره‌هایی هم هست در واقع MBA که حالا شما خودتون کارشناس ارشد این اتفاق هستید برای کسب و کارها، که به صورت رایگان هم گاهی در بعضی از دانشگاه‌ها برگزار میشه. به نظرتون میتونه کمک کنه این دوره‌ها برای سواد مالی بهتر؟
خیلی 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 پیشنهاد می‌کنم، چون از بحث‌های مالی، حسابداری، مدیریت مالی توش هستش تا بحث‌های فروش و شناخت بازار و ولی بیشتر به کسب و کار خیلی میتونه کمک بکنه. دوره‌های سبک‌تری مثل سواد مالی و غیره هم داریم که اونا بیشتر به درد خانوار میخوره. یادم یه زمانی تو سرای محله‌ها هم برگزار می‌شد.
بله بله. در سرای محله‌ها هم فعالن، خدا رو شکر، خیلی کلاس‌های خوبی دارن که کمک میکنه به اقتصاد خانواده برای آگاهی بیشتر در واقع. خیلی سپاسگزارم جناب آقای مددی. جنبندی شما با کرام پایانیتون رو بشنم.
ممنون از شما. امیدوارم تو این شرایط سختی که داریم به سر میبریم هممون بتونیم کنار همدیگه این شرایط رو به خوشی با همه سختیاش به پایان برسونیم. برای همه آرزوی سلامتی دارم.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم آقای محمد نوید مددی، کارشناس ارشد کسب و کار MBA و کارشناس حوزه شبکه‌های کامپیوتری و ارزهای رمزنگاری شده. سپاس از همراهی شما. دقایق پایانی برنامه چرتکی صدای پایتخت. فناوری خرید رو آسان تر کرده، اما آسان تر شدن خرید به معنای درست تر شدن تصمیم ها نیست. سواد مالی در عصر خریدهای برخط یعنی یاد بگیریم پیش از هر کلیک کمی فکر کنیم، میان نیاز و خواسته تفاوت بگذاریم، فریب تبلیغات و تخفیفای هیجانی رو نخوریم و فرزندانمون رو هم با همین نگاه تربیت کنیم. در کنار بهره‌گیری از فرصت‌های فضای دیجیتال، فراموش نکنیم که حمایت از کسب و کارهای محلی هم بخشی از مسئولیت اجتماعی و رفتار مالی آگاهانه ماست. خیلی سپاسگزارم که این هفته دوشنبه 29 تیر ماه همراه ما بودید، برنامه چرتکه رو شنیدید. امیدوارم که بهره هم برده باشید. لحظاتون نیک باشه. با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت همراه ما باشید.
آبو بی خودی باز نمیذارم، گازو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم، برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
سلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين.
به تصویر میکشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. کربلا لحظات خوب همه سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
شاید کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
سلام پدر بازنشسته من.
سلام بابا جون،
مژده بده. بالاخره دست چکمو گرفتم.
بسرم تو به من مژده بده. من و مامانت با هم اومدیم سرا بدون دست چک یخچال خریدیم.
پس کی ضامنتون شد؟
سرا که ضامن نمیخواد.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 0214174. عدید، نماد قدمت و خدمت.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه خونواده دوباره،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
پنجره خانه شما یا راه نفوذ سرماست یا نگهبان گرمای شما. شاید باورتون نشه اما نوع شیشه و پروفیل پنجره میتونه تا 60% در میزان مصرف انرژی خانه شما تأثیرگذار باشه. تفاوت یک پنجره معمولی با یک پنجره استاندارد نانومحور، تفاوت یک قبض سنگین با یک محیط گرم و آرامه. امروز با تکیه بر استانداردهای نوین میتونیم 40% از هزینه های گاز و برق کشور رو کاهش بدیم. آسایش امروز و امنیت انرژی فردا از انتخاب پنجره‌های استاندارد آغاز می‌شود.